بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان بیننده و همراه با سلسله مباحث آموزشی امر به معروف و نهی از منکر، یک جلسه دیگر در خدمت شما هستیم. این جلسه بنا داریم سری به قرآن کریم بزنیم و به برخی از آیاتی که به ظاهر احساس میشه تعارض دارن با بحث امر به معروف و نهی از منکر، یک نگاه و توجهی داشته باشیم و ببینیم نظر مفسرین و فقها و مراجع معظم در رابطه با این آیات شریفه چه هست. یکی از آیاتی که گاهی خیلی ازش استفاده اشتباه میشه بر علیه امر معروف و نهی از منکر، همون کلام شریف لا اکراه فی الدین هست که خب اینو چون در جلسات گذشته مبسوط توضیحش رو عرض کردیم دیگه خیلی بهش نمیپردازیم. اجمالا این که یک بیانی که بزرگان دارن این است که لا اکراه فی الدین یعنی در انتخاب و اختیار دین اجباری نیست، اما وقتی خب دینی رو پذیرفتی و انتخاب کردی دیگه باید قوانینش رو تمام کمال بپذیری، مثل اینکه شما در انتخاب مدرسه یا دانشگاه آزادی، اما دیگه اگه هر کدوم انتخاب کردی و رفتی دیگه قوانین اونجا رو باید تمکین کنی. و البته خب قرآن کریم هم می‌فرماید کسی غیر از اسلام دینی رو در واقع اختیار کنه خب از او پذیرفته نیست. البته میدونید ما در حقیقت ادیان نداریم، ادیان مختلف نداریم. این که واژه ادیان که ما اصطلاحا استفاده می‌کنیم واژه دقیقی نیست، چون ان الدین عند الله الاسلام، جمله ادیان ز یک دین بیش نیست، جز الوهیت رهی در پیش نیست. یعنی دین اسلام است که به تدریج کامل شده و در واقع یعنی دین اصلی، دین کامل، اون چیزی که خدا از ما میخواد این است که تسلیم باشیم، مسلم باشیم و اسلام رو اختیار کنیم. حالا واژه ادیان اصطلاحی است که استفاده میشه. پس نگاه اول به لا اکراه فی الدین، یه عده بزرگواران فرمودن که منظور این است که در انتخاب و اختیار دین اجباری نیست، ولی وقتی پذیرفتی باید تمام دستورات دین رو تمکین کنی. و خب چه کسی بهتر از خالق هستی که دستوراتش رو تمکین کنی؟ گفت چند می پرسیز جبر و اختیار، اختیار آن به که باشد دست یار. و بیان دوم هم بود که مبسوط عرض کردم که لا اکراه فی الدین که نظر حضرت علامه طباطبایی رضوان الله هم همین است، که یعنی لا اکراه فی الاعتقادات، در باورها اجباری نیست اما در رفتار اجبار و اکراه هست. رفتار غلط بر اساس باور غلط خواست شکل بگیره، متجلی شد در جامعه، اینجا دیگه نمیگه لا اکراه، اینجا میگه وامر بالمعروف و نهی عن المنکر. تفصیلش رو عرض کردیم جلسات قبل. آیه دیگری که بعضی گمان میکنن مخالف با امر معروف و نهی عن منکر است، آیه یعنی کلام شریف علیکم انفسکم هست که در قرآن کریم داریم علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ای کسانی که ایمان آوردید بر شما باد خودتان، حالا تعبیرش به این شکل میشه دیگه علیکم انفسکم، به خودتان بپردازید، بر شما باد خودتان، همچین ترجمه ای، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر هدایت یافته باشید گمراهان نمیتونن به شما ضرری برسونن. خب نگاه کنید، بعضی میگن که این علیکم انفسکم یعنی علیاذ بالله، علیاذ بالله، میگن یعنی به تو چه، یعنی هر کی سرش تو کار خودش باشه، در حالی که اصلا اینطور نیست. اتفاقا آیه و کلام شریف علیکم انفسکم دقیقاً داره امر به معروف و نهی از منکر رو به ما یادآوری میکنه، میگه مراقب، میفهمید مراقب هم دیگه باشید. این همون قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره رو داره در واقع انگار توضیح میده. اونجا بعضی راستی اشتباه نکنن و بگن که این آیه یعنی خانوادتون رو فقط امر به معروف کنید، بعضی اینطور فکر میکنن او انفسکم و اهلیکم، اهلیکم صرفا انحصار به خانواده نداره، اهلیکم اهل محلتون، اهل شهرتون، همشهریاتون، فامیلاتون، مراقب هم دیگه باشید، قو وقایه، تقوای اجتماعی، تقوا فقط فردی نیست که من با نفس اماره خودم بجنگم، تقوای اجتماعی مهمتره، یعنی به دیگران هم باید در مبارزه با نفس امارشون کمک کنم. اینا نکات دقیقی است، دقت بشه انشالله. حالا برگردیم، علیکم انفسکم، نفرموده علیک نفسک، کسی که ایمان آورده ای بر خودت باد، خودت بر خودت باد، تو حواست به خودت باشه، سر طلاع که خود، نه علیکم او انفسکم و اهلیکم نارا، علیکم انفسکم بر شما باد خودتان، این دقیقا داره اجتماعیش خطاب میکنه، اجتماعی صحبت میکنه، مسئولیت پذیری اجتماعی رو داره یادآوری میکنه. چطوری عده میگن این آیه مخالف امر معروفه؟ خوب دقت نکردن. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر هدایت یافته باشید گمراهان نمیتونن به شما ضرر برسن. خب هدایت یافته باشید یعنی چی؟ یک شعبهش میتونه این باشه که یعنی اگه دینتون رو درست انجام، اگه واجباتتون رو انجام بدید، گمراهان عالم نمیتونن به شما ضرر برسونن. چرا؟ چون ما تو واجبات شما امر به معروف و نهی از منکر گذاشتیم. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. نمیتونن استکباری ها، تهاجم فرهنگی اینا نمیتونن بر شما اثر بگذارن، ضرر بهتون بزنن. اگر هدایت یافته باشی، اگه همه واجباتتون انجام بدی، اگه فقط نماز و روزه انجام بدی، فقط خودت فکر کنی چادر سر کردی میری بهش، خیال باطل. فکر کنی تو فقط مسئول نماز و حجاب خودتی، تو فقط مسئول کسب حلال خودتی، نسبت به گناهان دیگران بی تفاوت باشی، اینجا بهتون آسیب میرسونه. تهاجم فرهنگی راحت در بین شما رخنه میکنه، نفوذ میکنه. مثل یک پیکری که امروز جامعه اسلامی ما اینطور هستا، پیکره جامعه ما مثل یک انسانی که مثلا به HIV مبتلا شده باشه، سیستم دفاعی بدن فشل و ضعیف شده باشه، به محضی که ویروس ساده مخرب وارد بشه این آسیب میبینه و ممکنه که با یه بیماری ساده از پا در بیاد، چون گلوبول های سفید کرخ شدن. نمازخون زیاد داریم، نمازخونا هستن ولی خستن، یه دشون هم هستن ولی بستن، یعنی نمازخونا زیادن ولی امر معروف نمیکنن خب همینجوری از دنیا میرن، از اون ولی بر جایگزین نمیشه و بعد میبینید که رفته رفته در کلان شهرها دیگه مساجد داره میشه خانه سالمندان، گرچه که بزرگان ما نور چشم ما هستن، عزیز ما هستن، ولی خب دیگه کنترات برداشته، اذان و تکبیر و چی و همه چی خودشون گرفتن و 4 تا جوون هم ورود اطفال به مساجد یکی دنه ممنوع هستن دیگه، بعضن میزنن با دمپایی بیرون میکنن. یعنی میخوام بگم که حالا این خیلی کاربردی بخوام ببینیم این میشه، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگه هدایت یافته باشید، اگه همه واجباتتون درست انجام بدید، توش امر معروف نهی از منکر هم گذاشتیم جزء واجبات، اون وقت تهاجم فرهنگی بر شما کارساز نیست. پس اتفاقا این آیه هم علیکم انفسکمش، هم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتمش، هر دو فراز این کلام دارن تاکید میکنن به امر معروف و نهی از منکر. و یه آیه دیگه هم اشاره کنیم در این جلسه که باز بعضی گمان میکنن این آیه تعارض با امر معروف داره. به کسی گفتم فلانی چرا تذکر ندادی این مطلب رو شما دیدی؟ چون من خیلی وقتا بی تفاوت ببینم، یعنی باید هممون احتمالا باید اینطور باشیم دیگه، همونطور که به منکرات دیگه نهی میکنیم، از منکر بی تفاوتی هم باید نهی کنیم، همونطور که به معروفهای دیگه مثل نماز و حجاب و اینا هم میکنیم، باید به خود امر به معروف هم یکدیگر را امر کنیم. گناهی انجام شد و دیدم که کسی چی نگفت، حالا یه تذکر اشاره دادیم درست شد، ولی دیدم گفتم فلانی شما الحمدلله اهل نماز شب هستی، چرا تذکر ندادی؟ گفت قرآن فرموده لکم دینکم ولی دین. گفتم بارکالله، یعنی استدلال چقدر زیبا و حکیمانه، تو از این آیه لکم دینکم ولی دین نتیجه میگیری که امر معروف نهی از منکر نباید بکنی؟ گفت بله. گفتم چطور؟ گفت میگه خب هر کسی دین خودش، کار خودش، بار خودش. من بابا جان فضای این آیه، گفتم این آیه مال کدوم سوره است؟ سوره کافرون. گفتم آیه قبلی نداره بخون ببینیم. گفتش که قل یا ایها ال بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون الی آخر قوله تعالی. گفتم خب این داره میگه بابا مسلمان ها فضای تعامل اسلام و کفار این است که آقا حالا ما نمیخوایم به زور همه شما رو حتما مسلمان کنیم، بالاخره مسائل دیگری هم هست، قرار نیست حتما همه شما رو به زور مسلمان کنیم، حمله نکنی حمله نمیکنیم، نمیدونم در صلح باشی قرارداد بنویسی چه کنی، قرار نیست همه رو این برای فضای تعامل جامعه اسلامی با جامعه کفار است. ای کفار لکم دینکم ولی دینی، دیگه وقتی میبینم که نمیاد تو کار دیگه اینه. ولی در فضای تعامل مسلمان با مسلمان تو حق نداری بگی لکم دینکم ولی دین، دینتون یکیه دیگه. اینجا دیگه فضا وامر بالمعروف ونهی عن المنکر است. ان شاء الله خدا به هممون توفیق بده اینقدر بهانه جو نباشیم، نفس اماره بهانه گیر رو که اینقدر درباره امر معروف نهی از منکر شبهه بر ما ایجاد میکنه. عرض کردم شیاطین مشغول کارند، شیاطین مشغول کارند، نفس اماره رو باید رامش کنیم، افسارش رو به دست بگیریم به فضل خدا. و ان نفس امارتون به سوء لا ما رحم ربی، خدای خودت کمکمون کن، خودت بهمون رحم کن که ما اگه به خودمون واگذارمون کنی نمیتونیم حریف نفس بشیم، حریف شیطان بشیم، حریف یهود بشیم. عزیزان مردم درباره هیچ فریضه‌ای اینقدر شبهه ندارند و انقدر جبهه ندارند، به تعبیر یکی از عزیزان ما، که درباره امر معروف و نهی از منکر انقدر جبهه دارند و انقدر شبهه دارند. این شبهه ها و گره های ذهنی رو شما علما باید برای مردم باز کنید، تبیین کنید، شما مؤمنین، شما نمازخون ها، که آقا این شبهه پاسخش اینه، این مطلب پاسخش اینه، این آیه استدلالش اینه. ان شاء الله خدا به هممون توفیق بده روشنگری کنیم و در زمره احیا کنندگان این فریضه باشیم که زمینه ساز ظهور حضرت ولی عصر است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. در روایتی است در کتاب شریف کنز الامال جلد 3 صفحه 83 از پیامبر گرامی اسلام حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند والذی نفسی بیده لیخرجن من امتی من قبورهم یوم القیامه فی صورت القردت والخنازیر، قسم به خدایی که جانم در دست اوست در روز قیامت یه عده‌ای از امتم از قبرهاشون بیرون میان به صورت خوک و بوزینه میمون، یعنی یه عده از امت پیامبر در روز قیامت به شکل خوک و میمون محشور میشن. جرمشون چی بود آقا؟ اینا بی نمازا بودن، بی حجابا بودن، حرم خورا بودن، یا نه اینا اتفاقا خوبهایی بودن که امر به معروف و نهی از منکر نمی کردن؟ حضرت فرمود فی صورت القردت و الخنازیر به مداهنت هم فی المعاسی و کف هم عن النهی و هم یستطیعون. اینها با گناهکارا سازش میکردن و این خیالشون نبود و حتی اون جاهایی که میتونستن نهی از منکر کنند هم نهی از منکر نمیکردن. بزرگواران، ترک امر به معروف و نهی از منکر یعنی اینکه من نسبت به دستورات خدا غیرت لازم رو ندارم، لذا خوک محشور میشم. چرا از تعبیر قرده میمون یا بوزینه استفاده شده که البته مسبوق به سابقه هم هست، در قصه اصحاب سبت در قرآن کریم داریم قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، مسخ شدن اونهایی که نهی از منکر نکردن. علت عذابشون این نبود که یه عده حرام خوری میکردن، علت عذاب این بود که خوبها هم نهی از منکر نمی کردن. هنالکه یتم غضب الله عز و جل. ولذا اونها مسخ به میمون و بوزینه شدن. استاد بزرگوار یکی از مراجع فقید این روایت رو شرح می دادن، می فرمودن که شاید منظور این است که کسی که نماز می خونه اما دیگران رو نماز خونده می کنه، این ادای دینداری رو داره در میاره، چون کار میمون ادا در آوردنه و میمون هم محشور می شه. کسی که خودش حجاب رو رعایت میکنه اما نسبت به بیهجابی هم هیچ عکس العملی نداره، این ادای حجاب رو داره در میاره و قص علی هذا، خودش حلال خوره اما حرام خوری جلو چشش انجام میشه، رشوه، ربا، نزول، احتکار، هیچ تذکری نمیده. این آدم که امر معروف نهی از منکر میکنه، این داره ادای حلال خوری رو در میاره و لذا این آدم در روز قیامت بعید نیست که میمون یا خوک محشور بشه. خب اما در ادامه مباحث جلسات قبل اجازه بفرمایید که این جلسه بریم سراغ برخی از روش‌ها و شیوه‌های پرکاربرد و مفید برای بحث امر معروف و نهی از منکر و اینها رو با هم یه تورقی داشته باشیم. پاسخ خیلی از شبهات رو عرض کردیم، خیلی از سوالاتی که ممکن در ذهن شما باشه باز هم بهش خواهیم پرداخت، اما از باب اشاره به صورت مختصر چند تا روش کاربردی عرض کنیم. یکی از روش‌ها در امر معروف و نهی از منکر روش زبان بدن هست، اشاره کردن. گفت العاقلو یکفیه الاشاره. گاهی وقتا با ابرو بالا انداختن، با یه لب گزیدن، با دست تکون دادن همچین کردن، گاهی با یه سر تکون دادن، گاهی با یک حدیث نفس کردن و با خود سخن گفتن یا یه آه کشیدن، اینا ببینید منظور رو داریم متوجه میکنیم به اون شخص که این کارت خطاست، کارت و اشتباهه. گاهی پشت دست زدن یا انگوش به دهان گرفتن، گاهی با تعجب نگاه کردن به شخصی که مثلا طرف داره روزخوری میکنه، داره یه خطایی که حالا علنیست داره انجام میده، یه لحظه نگاه کردن با تعجب. به هر حال باید به شکلی با کمترین تنش، کمترین کدورت، کمترین دلخوری، با زبان خوش به شخصی که اون عزیزی که برادر خواهر ایمانی ماست داره خطا میکنه متوجه کنیم که بابا جون این کار شما عجیبه، ناپسنده، غریبه، صحیح نیست. یکی دیگر از روش‌های امر معروف نهی از منکر روش مستقیم هست عزیزان، یعنی اینکه انسان خیلی راحت بره سلام علیک کنه و مثلا تذکر بده آقا بزرگواری این مطلبی که این که تو ویترینتون گذاشتید، مثلا این فرض فرمایید آقای محترم اینجا کرایه مسیر اینقدر نمیشه ها، اینجا نرخ مسببش اینقدر، حالا شما نهایت دیگه اینقدر بگیرین، الان دوبله سوبله در حساب. آقا تذکر مستقیم خیلی راحت و مؤدبانه. یکی دیگه از روش ها روش کم محلی که هست، کم محلی کردن هست، اخم کردن، که امیرالمومنین فرمود امرنا رسول الله ان نلقى اهل المعاصی به وجوه مکفهره، رسول الله به ما امر کرد که گناهکارها رو عبوس نگاه کنیم، با چهره در هم کشیده نگاه کنیم. البته اینا هر کدوم روش هایی که جای خودش رو داره ها، قرار نیست که مؤمن همش عبوس باشه، نه اتفاقا بشرهوفی وجه حزنهوفی قلبه. اما یک جاهایی می شود از این روش ها به تنوع به فراخور استفاده کرد. یکی دیگه از روش ها روش غیرتی هست، از داشته های ایمانی فرد برای تکمیل نداشته های ایمانیش استفاده کنیم. مثلا شخصی هست که خیلی ابراز ارادت به دستگاه ابو عبدالله حسین علیه السلام داره، خیلی عشق به حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه داره، خب اینجا ما میبینیم کاهل نمازه، بیایم براش توضیح بدیم، صحبت کنیم، بابا حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، امام حسین علیه السلام، این بزرگوار در بحبوح جنگ مگه نماز رو برقرار نکردن؟ مگه جنگ رو متوقف نکردن؟ به قولی شیفتی نوبتیش که مالا نمازشون رو خوندن؟ شما که الحمدلله مرید حضرت عباس هستی، عاشق امام حسین هستی، ببینید روش غیرتی، خب یعنی اینطوری خلع رو پر کنیم با داشته های انگیزشی فرد مسلمان. روش بعدی درس عبرت هست، یک جاهای عبرت هایی رو نشون، مثل بعضی مستند های شوک و امثال اینا تلویزیون گاهی پخش میکنه که میارن یک کسی که راهی رو رفته و پشیمان و نادم و میگن حالا به بقیه مردم چه توصیه‌ای داریم، میگه این راهو نرفت. روش درس عبرت، یه مسیر رو داره شروع میکنه نوجوانی، جوانی به خطا داره میره، میگه آقا نگاه کن ته مسیر اینها، فلانی رو ببین رفت چه مشکلاتی تو این مسیر سرش اومد، چه اذیت ها شد، چقدر زندگیش چطور شد، ترک تحصیل کرد مثلا به فلان مشکلات خود، اینو در روش درس عبرت. یکی دیگه از روش ها روش قرآنی یا حدیثی هست. عزیزان چه بسیار افرادی، خود بنده سراغ دارم، از فراگیرانمون تعریف میکنن در جلسات و غیره، که اینها با یک بیان یه آیه، بیان یه روایت، میبینید یه گناهی رو کنار گذاشتن. مثال سادش خانومی بود که میگفت این حجاب رو از خودشون درآوردن، یه عده این حکم رو میگن و فلان، اینها توی یکی از سالن‌های پرواز یکی از فرودگاه‌های کشور بود و این دوست ما که اونجا بود گفت خانم این آیه قرآنه فلان اینا، ایشون گفت نه خیر اینا خودشون، گفت خانم اگه من تو قرآن به شما نشون بدم آیات مربوط به چادر و مقنعه و فرض کنید حجاب و پوشش و اینها شما رعایت می‌کنید؟ گفت بله من مسلمونم، من نمازمو می‌خونم، روزمو می‌گیرم، کشور خارجی هم که میرم نماز و روزم ترک نمیشه اینها. و بعد ایشون سریع از همون کتاب فروشی تو فرودگاه قرآن آورده بود و آیات سوره مبارک احزاب و سوره نور و اینها پیرامون حجاب نشون داده بود و این خانم به شدت متحول شده بود. در لحظه اصلا ما انتظار تحول نداریم، ما برای که امر معروف بعدها اثر کنه نه اون لحظه، ولی گاهی هم همون لحظه تاثیر میذاره. و میگفت ایشون به شکلی کاملا خودش رو حجابش رو پوشوند، خودش رو در واقع پوشوند که گفتش که آقا من نمیدونستم، من واقعا به من گفته بودن که اینا رو این حرفا رو از خودشون درآوردن یه عده سخنران ها که میگن حجاب و اینها، من دیگه در آلمان هم باشم کجا هم باشم یک تار موی منو کسی نمیبینه، بدن منو کسی نمیبینه و علاوه بر نماز و روزه مثلا حجاب رو هم دیگه از این لحظه مقید میشه. نمیخوام بگم گاهی وقتا واقعا کمکاری ما بوده، یه خورده کم لطفی کردیم در حق برادر خواهر مسلمانمون که از بیان آیه یک روایت اینها دریغ کردیم. یکی از نکات مهم تو این شیوه های امر معروف نهی منکر عزیزان این است که بعضی میگن چرا تذکر زبانی رو اینقدر روش مانور میدید، چرا تذکر زبانی رو اینقدر رهبری مد نظر دارن و علما و مراجع روی تذکر لسانی اینقدر تاکید دارن؟ کارهای دیگه بکنیم، کار فرهنگی، کار تربیتی، کار نمیدونم این تیپی. ببینید بزرگواران، من یه خاطره از خودم بگم. حقیر یکی از سفرهایی که حالا نمیدونم از کجا به کجایی که دو تا از شهرهای کشور سفر تبلیغی رفته بودم، برمیگشتم با پرواز میومدم، سرم تو کتاب بود موقعی که هواپیما خواست حالا تیک آف کنه و بعد نمیدونم برگرده بنشینه و اینها. این مثال شاید برای خیلیاتون در صحنه‌های مختلف پیش اومده باشه. خب مهماندار محترم هواپیما ابتدا تذکراتی رو کلیگویی میکنن که آقا صندلی هاتون رو به حالت درست برگردونید، سیگار نکشید، موبایلتون رو مثلا خاموش کنید اینها، و کمربند ایمنیتون رو ببندید. بنده مشغول مطالعه بودم، حواسم نبود به اینکه ایشون داره صحبت میکنه، کمربند ایمنیمو نبسته بودم. بعد ایشون تک تک راه افتاد، این مهماندار عزیز یکی یکی نگاه کرد همه کمربنداشون رو بستن یا نه. این آقا به من که رسید ایشون زد روشونه من، گفت آقای محترم کمربند ایمنیتون ببندید. گفتم آها بله بله حواسم نبود، دستم کمربند ایمنی بستم. اونجا بود که برای بنده روشن شد که فرق کلیگویی و سخنرانی و کار فرهنگی و این امثال اینها با تذکر چهره به چهره چقدر فرقش زیاده. ببینید ما نباید به کلیگویی ها و کتاب نوشتن ها و همایش و بنر زدن ها و پوستر و فلان اینها بسنده کنیم. حاج آقا وقتی بالا منبر فرمایش میکنن، هیچ شخصی از حضار پایین شاید به خودش نمیگیره، چون حاج آقا دارن برای همه میفرماین دیگه. اما بلکه حاج آقا بیاد پایین بگه آقا مثلا شما این نکته رو رعایت کنید، این دیگه میگه ببین داره به من میگه. لذا تذکر زبانی این خاصیت مهم رو داره که شخص دقیقاً به خودش میگیره و مثل ذره بین که زوم میکنه، متمرکز میکنه، به نوعی مثل عدسی که متمرکز میکنه نور رو در یک نقطه، آقا این داره دقیقاً به من میگه و لذا تأثیرش بیشتره. این هم که میبینیم گاهی بعد از تذکر ممکنه یک کسی حرف تندی به ما بزنه، به تعبیر تحلیل بیان رهبر عزیزمون میتونیم اینطور بگیم که معلوم میشه حرف ما در عمق جان او نفوذ کرده، اثر گذاشته که عکس العمل نشون میده. اگر اثر نداشت که عکس العمل نداشت. یکی دیگه از روش ها روش فتوایی هست. گاهی میشه با بیان یک فتوایی از یکی از مراجع تقلید یه نفر از گناه باز داشت. من خودم دیده بودم یک جوانی که قمار زیاد بازی میکرد و هرچه به اون گفتن که آقا این مثلا این حالت قمار، این اشکال داره شرعا و فلان، اینها زیر بار نمیرفت. یک جلسه که بودیم یه آقای رساله یکی از مراجع معظم تقلید رو آورد، بخش مربوط به بحث قمار رو من نشون اون جوان داد و آدم خوب و سالمی هم بود، بنده خدا پذیرفت و واقعا از اون لحظه به بعد عهد کرد و ما هم دیگه اصلا این جوان الان یه آدم اهل استاد دانشگاه شده و محقق محترم و اینها، اصلا دیگه استار شده، طرف قمار نرفت. من واقعا نمیدونستم که این فتواهای مرجع تقلیده. حالا میخوام بگم روش های مختلفی هست که میشه ازش استفاده کرد برای تذکر. انشالله در جلسه آینده هم فرصت بشه، عمر و توفیق باشه، به برخی دیگر از این روش ها انشالله اشاره خواهیم کرد. التماس دعا. موفق و منصور باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.